مکتوب خودش رو برای ما نوشته که در دفتر مقام معظم رهبری این پرونده وجود داره و متاسفانه به دلیل این اتفاقاتی که رخ داده یک چنین حکمی برای ایشون صادر شده و هو دستور اعاده حیثیت از اون بازداشت شدگان هم صادر شده و متاسفانه خبرها حاکی از خودکشی یکی از اون افرادی است که در اون پرونده بودن. اما موضوع بعدی که مهمه و باید در مورد آقای صالح امیری همه ما مد نظر قرار بگیریم سابقه ایشون در فتنه سال 88. خب این برگه آبی رنگ رو همکاران من به همه شما دادن که عرضی که میکنم مستند باشه. ایشون بر اساس فعالیت هایی که در زمان فتنه سال 88 بروز داده که یکیش یک نامه یه که چند نفر خطاب به وزیر اطلاعات وقت مینویسن و در اون نامه وضعیت کشور رو وضعیت بدی جلوه میدن پیش رهبر معظم انقلاب، شرایط کشور رو به نوعی جلوه میدن. من یه جملهشو برای شما میخونم. ایشون خیلی جا گفت آقا من نگفتم تقلب، اما جمله نامه ایشونه: اگر بنا بوده از اول یک نفر از صندوق رای بیرون بیاید، پس چرا مردم را به تمسخر میگیرن؟ چرا این همه هزینه به نظام تحمیل میکنن؟ ایشون به عنوان کسی که در وزارت اطلاعات این کشور بوده، سابقه امنیتی داره، متأسفانه همچین کاری رو انجام داده. و در همون برهه نامه ای رو وزارت اطلاعات در زمان دولت آقای روحانی، یعنی در تاریخ سال 94، 25 دی 94، برای ایشون صادر میکنن و ایشون رو از اعضایی که همراهی کرده با فتنه‌گران، اعضایی که در جلسات مشاورت داده به سران فتنه مثل آقای ظفرقندی، و اتهام اقدام علیه امنیت ملی داشته. و جالبتر این که شما بدانید فردی که همچین سابقی داشته بر اساس گزارش رسمی حکم بازداشت و جلب او هم صادر میشه که به مساله اجرا نشده. من سوالم اینه چه مصلحتی بالاتر از امنیت کشور باید داشته باشیم و باید دستگاه امنیتی در اون روز جواب بدن چرا این حکم جلب صادر شده و اجرا نشده؟ کسی که در زمانی که وزارت اطلاعات این کشور اعلام میکنه میگه آقا این فرد حتی به عنوان کارشناس فرهنگی به تلویزیون این کشور دعوتش نکنید، این آدم از عناصر فعال در ماجرای سال 88 و فتنه است. امروز ما میخوایم این فرد رو بهش رأی بدیم بشه وزیر مملکت، صبح تا شب باید بره تلویزیون. خب کسی که یه روز در حد کارشناس فرهنگی تو این کشور از وزارت اطلاعات این کشور گفتن حق نداره بره تلویزیون، حق نداره فعالیت بکنه. یا سوابقی که ایشون در حوزه‌های مالی، تشریفاتی و سوابقی که افرادی که در همین جلسه حاضرن و شاهدن و شهادت خواهند داد اگر آقای صالح امیری بخوان اینها رو تکذیب بکنن، در زمانی که دفعه قبل ایشون برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شدن، ایشون از دو کانال به همکارانی اعلام کرده بود که آقا شما یا رأی اعتماد باید بگیرید به ما رأی بدید کمک ما بکنید. بعد اون فرد گفته بود که آقا اگر کمک ما نکنی خلاصه حوادث و صنایع هم پیش میاد، اینم حواست باشه. یعنی این خیلی عجیبه، فرد در جلسه حاضر، امروز هم نماینده مجلسه، میتواند اگر کسی تکذیب کرد بیاد شهادت بده. و یا افرادی که در دانشگاه با ایشون همکار بودن میگن انقدر در این حوزه ها، در حوزه های تشریفاتی و ریخت و باش ها و اینها فضای براش ایجاد شده، چه در کمیته ملی المپیک شهودی وجود داره. نمایندگان محترم، همکاران عزیز من، نگاه نکنید بعضی از این دوستان امروز میان با شما میشینن با میشن، بعضیا بعد از اینکه رئیس دانشکده و رئیس گروه هم میشدن تو دانشگاهشون دیگه شرایط پستی عوضشون میکرد، دیگه اینجور نبود مثل قبل رفتار بکنن. اینا اینجور نیست بعدن هم همینقدر در دسترس شما باشن. امروز باید افراد رو درست انتخاب بکنیم. خب نامه شما به رهبر.
تشکر میکنم، دعوت میکنم از اولین موافق جناب آقای سید حمید رضا کاظمی، نماینده محترم پل دختر و معمولان که برای ارائه بیاناتشون به جایگاه تشریف بیارن. جناب آقای کاظمی طبق هماهنگی‌های به عمل اومده توسط حضرت عالی 5 دقیقه از وقت شما به جناب آقای احد آزادی‌خواه نماینده محترم ملایر اختصاص یافت. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و عرض ارادت خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و خسته نباشید خدمت همکاران عزیزم که دو هفته هم در کمیسیون ها و هم در صحن علنی مجلس از صبح تا شب با توجه ویژه به برنامه های وزرای پیشنهادی در مجلس حضور دارید و تقدیر و تشکر دارم از ریاست محترم جمهور جهت معرفی وزرای پیشنهادی و توفیق کسب رأی اعتماد برای همه عزیزان و استقبال از شعار خوب ریاست محترم جمهور مبنی بر وفاق ملی، یعنی استفاده از همه ظرفیت‌های انقلاب جهت پیشرفت و توسعه کشور. بنده سید حمیدرضا کاظمی هستم از دیار زاگرس و از استان قهرمان پرور لرستان و از شهرستان‌های شهید پرور پل دختر و معمولان. برای دفاع از برنامه چند تا از وزرای پیشنهادی دولت ثبت نام کردم که قرعه به نام همکاران دیگر در آمد، اما برای دفاع از برنامه های برادر عزیزم جناب آقای صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ثبت نام کردم. به جهت آشنایی بیش از 3 دهه از برادر عزیزم جناب آقای صالحی امیری بنده ثبت نام کردم، اما در خصوص دفاع از برنامه های ایشان جناب آقای صالحی امیری به مرز پختگی و بالندگی رسیده، از حیث دانش، تجربه، حلم و علم در جایگاه رفیع هستند. همواره در مسیر انقلاب و ولایت بودند. ذکر برخی از مسئولیت‌های ایشان میتونه به شناخت بیشتر همکاران جهت اعتماد بیشتر برای رأی اعتماد به ایشون کمک بکنه. از جمله ایشان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست وزارت ورزش و جوانان، ریاست کمیته ملی المپیک، معاون امور اجتماعی شهرداری تهران، معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی، ریاست کمیته اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، معاون پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. تجارب علمی ایشان در کمیته ملی المپیک و همراه تألیفات ایشان در حوزه دیپلماسی فرهنگی می تواند گره کور این حوزه رو باز بکنه و گردشگران خارجی رو مورد توجه قرار بده. در حوزه گردشگری با توجه به ظرفیت‌های غنی میراث فرهنگی، میراثی، تاریخی، منابع طبیعی و گردشگری، صنایع دستی میتواند دریچه جدیدی برای کشور باز گشاید. توجه ویژه به یک موضوع من خدمت عزیزان عرض میکنم. جهانیان ایران را به فرهنگ و ادب و هنر میشناسند. بر سردر سازمان ملل این سخن نوشته شده: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. برادران عزیز، فرهنگ غنی این کشور بر سردر سازمان ملل نوشته شده. جناب آقای صالحی امیری، برادر خوبم، شما نماد این فرهنگ و هنر خواهی بود. انشالله با ظرفیت هایی که از شما سراغ داریم بتوانیم از این ظرفیت ها نهایت استفاده رو کرده باشیم. کشورهای زیادی در دنیا جناب آقای صالحی امیری نه نفت دارن، نه گاز دارن، نه معادن غنی دارن، نه سرمایه های دیگری که کشور ما دارد دارن، ولی با جذب گردشگر و توریست دارن کشورشون رو اداره میکنن. کشور غنی مانند ایران با سرمایه های عظیم گردشگری، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، صنایع دستی غنی می شود به عنوان یک مرجع مورد توجه گردشگران دنیا قرار بگیرد که با سوابق مدیریتی که از حضرت عالی سراغ داریم قطعا می توانید از این ظرفیت و نفع مردم و منافع ملی و کشور انشاءالله کمک کنید. اما جناب آقای صالح امیری، بنده از خطه لرستان به دفاع از شما آمدم و انجام وظیفه میکنم. استان لرستان ظرفیت های عظیم خدادادی منطقه زاگرس و خصوص استان لرستان در حوزه تاریخی، میراث فرهنگی و گردشگری و منابع طبیعی می تواند زمینه رشد و شکوفایی این استان را با مدیریت حضرت عالی و استفاده از این ظرفیت ها فراهم نماید. بنده با توجه به آشنایی که از سوابق حضرت عالی دارم، با توجه به آشنایی که از سوابق مدیریتی جناب عالی دارم، امروز بنده به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از سر اعتقاد عمیق حمایت خودم را از برادر عزیزم جناب آقای صالحی امیری اعلام می کنم. آقای صالحی امیری با سابقه درخشان و رزومه پربار و چهره توانمند و استراتژیک خود با کرات در عرصه‌های مختلف به اثبات رسوندی، اما با توجه به این که در این شرایط نیاز به مدیریتی جهت هم‌افزایی، عزیزان من، نمایندگان محترم، تیم دولت به شرطی می تواند موفق شود که به عنوان یک تیم در کنار همدیگر باشند. ما دیشب مجمع نمایندگان استان لرستان با رئیس جمهور دیدار داشتیم. درخواست ایشون این بود که من از جنس مجلس و نمایندگان مردمم، قطعا تعامل خوبی با مجلس و نمایندگان خواهم داشت. ما هم بایستی نهایت توجه و کمک خود را به ریاست جمهور و تیم های رئیس جمهور داشته باشیم. بنده در گفتگوهای مستمر با رؤسای تشکل‌های ملی گردشگری شاهد اجماع قاطع آنان و حمایتشان از آقای دکتر صالح امیری بودم و اساس جلسات تخصصی و بررسی‌های دقیق برنامه‌های ایشان تمامی تشکل‌های گردشگری بدون حتی یک رأی مخالف موافقت کامل خود را با انتخاب ایشان اعلام کردند. این حمایت‌ها در قالب نامه‌هایی به ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده است. در بررسی سوابق ایشان به بیش از 100 مقاله برخورد می‌کنیم که ده‌ها مورد آن در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری است و به این مقالات به وضوح نشان می‌دهد آشنایی عمیق ایشان به حوزه‌های مختلف این وزارتخانه می‌تواند کمک بزرگی به رشد و توسعه کشور در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد. چون من بخشی از وقت خودم رو با برادر عزیزم جناب آقای آزادی خواه دادم، واسه ایشون
جناب کاظمی ممنونم از شما.
باقی وقت رو در اختیار ایشون
چون جناب آزادی خواست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقت رو نگه دارید لطفا. چون جناب آقای آزادی خواه ثبت نام نفرمودن به عنوان موافق، دعوت میکنم چون جناب آقای کاظمی وقتشون رو در صورتی که آقای آزادی خواه نتونن صحبت کنن، وقتشون رو به خواهر بزرگوار سرکار خانم زهرا خدادادی دادن. دعوت میکنم از ایشون که تشریف بیارن به جایگاه. سرکار خانم زهرا خدادادی، نماینده محترم ملکان و لیلان، ادامه وقت در اختیار شماست.
خانم خدادادی یه لحظه اجازه بدید. ببخشید. همکاران محترم، قرعه کشی برای موافقین و مخالفین وزیر پیشنهادی نفت جناب آقای پاک نژاد رأس ساعت 15:45 انجام خواهد شد. خانم خدادادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. درود و سلام بر شهدا و امام شهدا و آرزوی طول عمر و سلامتی مقام معظم رهبری و آرزوی موفقیت برای دولت دکتر پزشکیان. همکاران ارجمند، دکتر سید رضا صالحی امیری از سیاست مدارانی است که سیاست را از دریچه فرهنگ می نگرد. او به جای سلیقه بر برنامه بلند مدت متکی است و به جای نگاه جزیره‌ای روی کرده انسجام گرایی و گفتمان سازی و اجماع سازی دارد. دکتر صالحی امیری ریشه تمام تنش‌های موجود در جامعه را انسداد فرهنگی می‌داند. او اعتقاد قلبی دارد که ایرانی بودن با انقلابی بودن و اسلامی بودن نه تنها تعارضی ندارد، بلکه در طراحی نقشه جامعه کشور ضروری است این اضلاع در تعامل با یکدیگر ترسیم شوند. در هر مقامی بوده تلاش کرده با ایجاد وحدت، وفاق ملی و همگرایی در داخل کشور و گسترش دیپلماسی فرهنگی منطقه‌ای و جهانی با ایران حراسی و اسلام حراسی مقابله کند. ریاست 5 ساله درخشان دکتر صالحی امیری در کمیته ملی المپیک هنوز در بین اهالی ورزش به ویژه قهرمانان ملی زبان زد است، چرا که گفتمان حکمرانی او توسعه گرایی با رویکرد انسانی و اخلاقی بوده. ورزش از نگاه او علاوه بر ورزیدگی و قهرمانی عرصه فرهنگی برای دیپلماسی جهانی بوده است. اگر بخواهیم تمام فعالیت های دکتر صالحی امیری را در کتابخانه ملی فقط و فقط در یک عبارت کلی بیان کنیم، باید بگوییم او کتابخانه ملی را از یک مرکز کتابداری و بایگانی به یک نهاد فرهنگی پویا مبدل ساخت، همانند کاری که با تأسیس موزه عبرت در دوران مسئولیتش به عنوان معاون در وزارت اطلاعات نمود. ایشان در دوره مدیریتی محدود و اثر بخش خیش در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی اقداماتی ارزشمند و ماندگار از خیش در عرصه های سیاست گذاری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی بر جای گذاشت. دکتر سید رضا صالحی امیری در زمره نخبگانی است که همگان او را با فرهنگ می شناسند. پس از استعفای وزیر وقت و به عهده گرفتن سکان وزارت ارشاد با بکارگیری توانمندی در شیوه های راهبردی مدیریت، راههایی را آغاز کرد که در یاد اهل هنر و فرهنگ این سرزمین حک شده است، مثل کار بنیادین شکلگیری شورای برنامه ریزی و تدوین سند چشمنداز فرهنگی کشور. همه می دانیم که گردشگری به عنوان حلقه واسطه بین میراث فرهنگی و صنایع دستی بیش از هر چیز نیازمند امنیت و آرامش خاطر است. احساس امنیتی که در آن ایران حراسی رنگ ببازد و گردشگران خارجی بدون هیچ واهمه موهومی به ایران عزیز سفر کنند. امنیتی که فضای امن برای فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی فراهم آورد و امنیت شغلی و معیشتی آنان را تامین نماید و البته امنیتی که امنیت خاطر غارتگران میراث فرهنگی و قاچاقچیان اشیای گرانبهای تاریخی و تمدنی کشور را برهم زند و حفظ صیانت از آثار باستانی و تاریخی ایران را تضمین نماید. دکتر صالحی امیری با ثبات و آرامش ذاتی خود و نیز با تدبیر انتقال بازی از زمین سیاست به فرهنگ توانست وزارت ارشاد را با منظومه فرهنگی کشور سازگار کند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی علارغم عظمت و ظرفیت‌های بالقوه آن وزارت خانه است که هنوز میان 3 حوزه اصلی آن همگرایی بایسته ایجاد نشده است. گردشگری با زیر مجموعه های متنوعش به جای پیشران بودن در عرصه اقتصادی کشور به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته همواره در حاشیه بوده. صنایع دستی نیز نتوانسته با بازاریابی مناسب برای دست آفریده های 2.5 میلیون فعال این کند. این وزارت خانه به دلیل تخصیص بودجه اندک 35,000 اثر تاریخی سختی هرگز نتوانسته برای نگهداری و مرمت آثار اقدامی جدی کند. تردید نداریم که دکتر صالحی امیری با تخصص ویژه‌ای که در حوزه سرمایه فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی و مدیریت سازمان‌های فرهنگی دارند، می توانند با حل مشکل سه حوزه یاد شده میان آنها همگرایی ایجاد کنند. صد البته حکمرانی در وزارت خانه ای چند حوزه‌ای با مسائل و چالش‌های اساسی صبرراهی است که به قول ادیب الممالک رستم و افراسیاب آنجا فرو مانند، لیک مرد با فرهنگ داند چاره کردن با ثواب و چه شخصیت با فرهنگی و شایسته تر از دکتر صالحی امیری که از رزمندگان دفاع مقدس است و عمری را در حوزه‌های گوناگون با صلاحیت تمام مدیریت کرده است. امیدوارم با رأی قاطع شما همکاران ارجمند و فرهیخته شاهد اتفاقات مثبت در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم از خواهر بزرگوار سرکار خانم خدادادی. از مخالف بعدی جناب آقای ابراهیم رضایی نماینده محترم دشتستان دعوت میکنیم برای ارائه بیانات به جایگاه تشریف بیارن. حضرت عالی 7 دقیقه از وقتتون رو در اختیار جناب آقای روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان اختصاص داده بود. بفرمایید.
سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین. خدا قوت عرض میکنم خدمت همه همکاران ما در مجلس و در دولت. اینجا بنده در مخالفت با آقای دکتر صالحی امیری قرار است که صحبت کنم، اما انصاف حکم میکند که بگویم در چند جلسه ای که ایشان را در مجلس و در کمیسیون دیدم فردی متین، مؤدب و اهل مطالعه یافتم. یک نکته مهمم اینجا باید خدمت همه عرض کنم با اون که اینکه بعضی ها اینگونه وانمود میکنند که حمایت از دولت به معنای رأی دادن به کل وزرای معرفی شده است و به نظرم این اشتباه. همه نمایندگان حامی دولت هستند، همه ما به دنبال موفقیت دولت هستیم، اما گاهی حمایت از دولت با ممانعت از ورود افراد ناکارآمد به دولت هست. این نکته رو من خواهشم اینه که توجه کنید و لزوماً حمایت به معنای رأی دادن نیست و اینکه ما منتقدین برخی از وزرای پیشنهادی رو مخالف دولت بدونیم اشتباهه. ما همه حامی دولت برای حل مشکلات هستیم. یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داده، یک بسته سیاستی در ارتباط با وزارت میراث فرهنگی. من میخوام به بخشی از اون ارزیابی که داره در ارتباط با این وزارت خونه شاخصهایی رو برای وزیر میراث ترسیم کرده اشاره مختصری کنم. از جمله این که اینجا گفته باید متصدی این وزارت خونه مورد پذیرش در زیست بوم‌های زیرک باشه، دارای قدرت تعامل با فعالان این حوزه باشه، آشنا به فضای کسب و کار در این حوزه باشه، توانایی تأمین منابع و تأمین مالی این منابع مالی این حوزه رو داشته باشه. خب آقای دکتر صالحی امیری هیچ کدوم از شاخصهای لازم رو برای تصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نداره. این وزارت خانه نیاز داره به یک مدیر پر انرژی، پر انگیزه، نیاز داره به یک مدیر تحولی و حقیقتاً توان تحول در کسی که یک روز هم در این وزارت خانه نبوده، هیچ آشنایی هم با زینفعان این وزارت خانه ندارد، حتما توان تحول هم در او وجود ندارد. من خواهشم اینه از دوستان دولت این که به این وزارتخانه به عنوان هدیه و دستمزد نگاه نکنن. این وزارتخانه رو یک وزارتخانه مهم و استراتژیک ببینن برای به عنوان پایگاهی برای اعتلای ایران و ایرانی، جایی برای افتخار به ایران بودن برای مهار پروژه ایران حراسی و اسلام حراسی. خب ایشون در صحبتاشون حرف از ایران امن میزن، مگر ایران ناامنه که شما حرف از ایران امن میزنید؟ برنامه ایشون صرفا من بارها مطالعه کردم، حقیقتا چیزی جز کلیگویی ندیدم. به عنوان یک معلم دانشگاه عرض میکنم، واژه هایی مثل پیگیری و ضرورت و اهمیت نشان میده که ایشون شناخت دقیقی و برنامه‌ای در واقع برای اداره این وزارتخانه ندارن. نکته بعدی در ادامه فرمایشات برادر عزیزمون آقای خضریان میخوام عرض کنم خدمت شما و خدمت ملت بزرگ ایران، این که ما اصرار میکنیم بر فتنه و بر مرزبندی با فتنه و فتنگران به خاطر لطمه‌ایه که اینها در سال 88 به کشور وارد کردن. اولا ساختارهای این کشور رو زیر سوال بردن، شورای نگهبان رو، دستگاه قضایی رو، مجلس رو، بخش‌های مختلف این که رو زیر سوال بردن. رأی مردم جلوی مشارکت 85 میلیونی مردم، جلوی 40 میلیون ایرانی که در انتخابات شرکت کردن ایستادن. اینها گناه نابخشودنی است، اینها اشتباهی بزرگ بود. خب کسی که این گونه جلوی همه مردم، جلوی 85 میلیون ایرانی که در انتخابات شرکت کردن ایستاده، چطور ما بهش اعتماد کنیم مسئولیت مهم وزارتخونه رو بهش بسپاریم؟ حتما نمیشود. علت بعدی اینه که خسارت هاست، کشور رو تا لبه پرتگاه بردن، به دشمن چراغ سبز نشون دادن. اجازه بدید این نقطه رو برای شیفتگان آمریکا بگویم. رئیس جمهور قبلی آمریکا یک مشاوری داشت، مشاور امنیت ملی، یک ملاقاتی کرده بود، یک ارتباطی گرفته بود با سفیر یک کشوری که رابطه خوبی با آمریکا نداشت. هنوز 20 روز از انتصابش نگذشته بود، مجبور برکنارش کردن، مجبور به استعفا کردن. در فتنه کار به جایی رسید که آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی تروریست ها با فتنه‌گران اعلام همبستگی کردن و اینها مرزبندی نکردن. عبدالمالک ریگی هم، این تروریست شرق کشور، هم با اینها اعلام همبستگی کرد، اما اینها عقب نشینی نکردن. در عاشورای 88 بنده خودم در خیابان‌های تهران، در میدان ولیعصر، در اطراف دانشگاه تهران، در خیابان انقلاب از نزدیک دیدم، به چشم خود دیدم اینها خیمه‌های حضرت ابو عبدالله رو، بیرق حضرت سید الشهدا رو به آتش کشیدن. فردای اون روز بیانیه دادن، به اینها گفتن مردان خداجو، ما اینها رو فراموش نمی‌کنیم. ما چطور بپذیریم افرادی که با این سوابق در آن سال بیایند و امروز مسئولیت بگیرن؟ میگن دیروز در جنگ دیروز بودن، دستشون درد نکنه، اما در جنگ دیروز سرباز وطن بودن، در جنگ امروز سرباز دشمن شدن. انتظار داریم از اونایی که خودشون رو سرباز انقلاب و ولایت میدونن موضع گیری کنن، روی حق بایستید. به خدا دعوای ما دعوای چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نیست، بحث تصفیه حساب شخصی و جناحی نیست، بحث اصل انقلاب، این ملت احترام به اراده 90 میلیون ایرانی این کشوره. بسیاری از نکته آخر، بسیاری از مشکلات گرفتاری های ما برمیگرده به قطعنامه 1929. قطعنامه در سالگرد فتنه بود، قطعنامه های قبلی ماهیت نظامی و هسته‌ای داشت، اما زیر ساخت تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران و کوچکتر شدن سفره مردم این قطعنامه بود. این قطعنامه ربطی به فعالیت های هسته‌ای ما نداشت، نه خیر، این قطعنامه برای احیای فتنه بود. خب آقای دکتر صالح امیری اشاره کردن به سوابقشون، من دیگه وقت نیست و خواهش میکنم از ایشون که حرف از آب جوش و عذرخواهی بقیه نزنن، به اسنادی که دوستان ارائه کردن پاسخ بدن. شادی روح شهدا، صلوات علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جناب آقای روح الله نجابت، نماینده محترم شیراز و زرقان، ادامه وقت در اختیار شماست، بفرمایید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران محترم و مهمانان محترمی که از دولت اومدن. درود میفرستم به شهدای انقلاب و امام شهدا. آیه دکتر صالح امیری، خواهش میکنم توجه کنید، اتفاقاتی که در کمیسیون امنیت ملی افتاد در سوالی که بنده کمترین پرسیدم و سوالات تخصصی از جناب عالی پرسیدم و هیچ پاسخی نگرفتم دوباره تکرار نشه. ما سوالاتمون تخصصیه، میخوایم ببینیم اون چیزی که